صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره شنونده های محترم، شما را به برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. برنامه خبری ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم حفیظ آصفی و قدیر مشرف و توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همهتان بخیر. لوتان مالی افغانستان میگوید که هیئت حقیقتیاب این اداره اسناد را در پیوند به ادعای تجاوزات جنسی بر کودکان دانش آموز در ولایت لوگر به دست آورده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره در مورد اسناد به دست آمده معلومات نداد، اما گفت که این اسناد از سوی باشندگان لوگر در اختیار هیئت حقیقتیاب لوتان مالی قرار داشته است. آقای رسولی روز شنبه 4 جنوری گفت که به دلیل هراس از صدمه رسیدن به این اسناد نمیتواند جزئیات آن را افشا کند. لوتان مالی افغانستان از باشندگان لوگر، رسانه ها و نهادهای مدنی خواهان کمک شده و گفته است که اگر در رابطه به این قضیه اسناد را در دست دارند با این اداره شریک سازند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری میکند که تحولات اخیر در منطقه بر اوضاع افغانستان تاثیر منفی نداشته باشد. جزئیات بیشتر از لیلی محبیب عظیمی.
سرور دانش که روز شنبه 4 ماه جنوری در مراسم تجلیل از 16 سالگی تصویب قانون اساسی این کشور صحبت می کرد، امریکا را متحد استراتژیک افغانستان خوانده، افزود که ایران هم یکی از کشورهای دارای روابط دوستانه و تاریخی با افغانستان است و این روابط بر اساس قواعد بین المللی و احترام متقابل ادامه خواهد یافت. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را یک چهره برجسته مبارزات ضد داعش در منطقه خواند و افزود که بدون شک هر گونه برخورد خشن و خارج از قواعد بین المللی در هر شرایط بر وخامت اوضاع می افزاید.
رئیس جمهور ایالات متحده شام جمعه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را تروریست شماره یک در جهان خواند. دونالد ترامپ همچنان هشدار داد که اگر ایران به حملاتش علیه آمریکایی‌ها ادامه دهد، حملات بیشتری را شاهد خواهد بود. آقای ترامپ میگوید ما شب گذشته برای متوقف کردن جنگ وارد اقدام شدیم. خصومت‌گرایی رژیم ایران در منطقه به شمول بی‌ثبات‌سازی همسایه‌هایش توسط جنگجویان نیابتی این کشور باید همین اکنون پایان یابد. رئیس جمهور ترامپ گفت که سلیمانی یک شبکه تروریستی را کمک می‌کرد که دامنه‌اش تا شرق میانه، اروپا و کشورهای آمریکایی رسیده است. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که سلیمانی مرگ انسان‌های بی‌گناه را اشتیاق ناپسند خیش ساخته بود.
اینجا واشنگتن است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هزاران عراقی امروز شنبه در شهر بغداد در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، رهبر گروه بسیج مردمی عراق در منطقه کاظمیان شرکت کردند. در این مراسم عادل عبدالمهدی، سرپرست صدارت عراق، نیز حضور داشت. قاسم سلیمانی 3 ماه جنوری در یک حمله طیاره بی پیلوت، اینکه از میدان هوایی بغداد به سوی اقامتگاهش در حرکت بود، با تن چند از همراهانش کشته شد.
با گزارش خبرگزاری رویترز، در نخستین ساعت روز شنبه به وقت محل یک حمله هوایی دیگر علیه گروه شبه نظامی حشد الشعبی در عراق صورت گرفته است. یک منبع نظامی تایید کرده که 2 واسطه از 3 موتر حامل شبه نظامیان نیابتی ایران در شمال بغداد آتش گرفته و 6 نفر کشته شدند. گفته می شود که در این حمله شبل الزیدی، رهبر گروه حشد الشعبی، کشته شده است. ایالات متحده دخالت در این حمله را رد کرده است.
مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت که داستان قاسم سلیمانی به خون آمریکایی‌ها آلوده بوده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مایک پامپیو گفت که دروی رژیم حاکم بر ایران به حدی است که به خانواده کسانی که خود حکومت کشته است اجازه سوگواری نمی دهد، ولی برای قاسم سلیمانی 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. از جانب دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در قصر سفید گفت که با امر من حمله صورت گرفت که در آن قاسم سلیمانی تروریست شماره یک کشته شد. با توجه به نگرانی ها از اقدامات تلافی جویانه ایران در منطقه، وزیر خارجه ایران هشدار داده است که کشورش به حمله هدفمند ایالات متحده علیه قاسم سلیمانی در زمان مناسب آن پاسخ خواهد داد. محمد جواد ظریف که در تلویزیون دولتی این کشور صحبت میکرد گفت که مردم امریکا اردوی این کشور در مقایسه با هر زمان دیگر کمتر احساس امنیت میکنند.
و در پیوند به همین خبر، لوید ریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی گفت که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به دنبال برنامه ریزی برای اقدام خشونت آمیز علیه امریکا بود. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
به گزارش شبکه خبری ABC، مارک ملی گفته است که واشنگتن اطلاعات صریح و شفافی درباره قاسم سلیمانی داشته است که بر اساس آن او به دنبال برنامه‌ریزی مهمی برای اقدام خشونت‌آمیز علیه آمریکا بود. آقای ملی افزود که دولت خطر و پیامدهای استراتژیک کشتن سلیمانی را کاملا درک می‌کند، اما خطرهای ناشی از اقدام نکردن در این باره بیش از خطرات این اقدام بود. مارک ملی با بیان اینکه خطرات وجود دارد گفت که در حال حاضر برای کاهش این خطرات کار می‌کنند. بنابر گزارش رویترز، پنتاگون در پی افزایش تنش‌ها با ایران حدود 3500 سرباز دیگر را به شرق میانه اعزام می‌کند.
جنگ تقریبا 9 ساله سوریه تا کنون جان بیش از 380 هزار نفر را گرفته است که بیش از 115 هزار تن آن افراد ملکی است. گروه حقوق بشر مستقل در لندن که از جنگ سوریه نظارت میکند امروز 4 جنوری گفت که این ارقام شامل 22 هزار کودک و 13 هزار زن است. ارقام بیجا شدگان داخلی و مهاجران سوری به 13 میلیون میرسد و خسارات مالی ناشی از این جنگ تا کنون میلیاردها دلار تخمین شده است. ارقام مجموعی تلفات شامل 88 هزار نفر نیست که در زندانهای حکومت کشته شده است. این گروه میگوید که هزاران نفر دیگر که در جریان درگیری ها توسط طرف های درگیر اختطاف شده هنوزم ناپدیدند. در جریان سالهای اخیر با کمک ایران و روسیه، حکومت بشار الاسد توانسته است 2/3 حصه قلمرو سوریه را دوباره تحت تسلط خود درآورد.
خلیفه حفتر فرمانده نیروهای شرق لیبیا از مردمان کشور خواسته است که برای دفاع از خاک خود سلاح به دست گیرند. هفتر این سخنان را در واکنش به رأی پارلمان ترکیه در مورد اعزام نیرو به لیبیا ابراز داشت. هدف از فرستادن این نیرو پشتیبانی از حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد در لیبیا خوانده شده است. اما خلیفه هفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به دامن زدن جنگ داخلی در لیبیا متهم کرده و او را دیوانه خطاب نموده است. در کنار واکنش هفتر، شهروندان ترکیه نیز در مورد اعزام نیروهای آن کشور به لیبیا نظرات متفاوتی دارند. برخی کارشناسان و مقامات ترکی اعزام نیرو را به لیبیا یک اقدام استراتژیک می‌دانند، در حالی که ادعای به این باورند که ترکیه نباید در مسائل داخلی لیبیا دخالت کند.
لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار موسمی در حومه جاکارتا پایتخت اندونزیا جان کم از کم 60 تن را گرفت. مقام های محلی در اندونزیا با تایید این خبر می گویند که گروه های نجات هنوز هم تلاش می کنند افراد احتمالا زنده مانده و یا اجساد قربانیان را از زیر لای گل بیرون بکشند. باران های موسمی سطح آب دریا را بلند برده و ده ها ولسوالی را در ساحات بزرگتر جاکارتا زیر آب کرده که لغزش زمین ناشی از آن ده ها تن را زیر خاک و گل مدفون کرده است. سیلاب های اخیر بدترین آبخیزی و لغزش زمین در اندونزیا از سال 2007 میلادی به این سو می باشد که در آن 80 نفر در فاصله 10 روز جان باختند.
و خبر آخر این که بیش از 4000 نفر به دلیل گسترش آتش سوزی های طبیعی در استرالیا از شهر ساحلی مالاکوتا به کمپ های موقت انتقال داده شدند. آتش سوزی طبیعی که در هفته های اخیر موجب خسارات جانی و مالی زیادی در استرالیا شده، در این اواخر موجب گرم شدن بی سابقه هوای شهر سیدنی نیز شده است. یک دانشمند مطرح هواشناسی که برای بررسی علل آتش سوزی های استرالیا با آن کشور سفر کرده امروز شنبه گفت که اگر حکومت استرالیا برای کاهش مواد سوخت فسیلی گام های اساسی برندارد، این کشور در آینده نزدیک شاهد وقوع هوای غیر عادی خواهد بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، حکومت افغانستان میگوید که انتظار دارد که تحولات اخیر در منطقه روند صلح این کشور را متاثر نسازد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی در مورد تنش ها میان ایالات متحده و ایران تاکید کرده که حکومت افغانستان اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور در جنگ های نیابتی استفاده شود. جلال میرزا در مورد گزارش می‌دهد.
ایالات متحده امریکا شریک راهبردی، اما ایران با روابط دیرینه همسایه افغانستان. اما حکومت این کشور خواهان خیشتنداری دو طرف است و اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تأثیرات منفی نداشته باشد و روند صلح افغانستان را متاثر نسازد.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران از سوی امریکا در عراق، رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با وزیر خارجه امریکا تاکید کرده که بر بنیاد توافقنامه امنیتی از خاک افغانستان در هیچ گونه اوضاعی در برابر کشور دیگر استفاده نخواهد شد. اما برخی مقام های پیشین امنیتی افغانستان میگویند که ایران با برخی از گروه های طالبان روابط نزدیک دارد و احتمال تشدید جنگ نیز پیش بینی می شود.
نیروی قدس یک رابطه نظامی با شورای نظامی طالبان دارد و از جبهات جنگ هم جنگ افزارهای ایرانی پیدا شده که نشان دهنده نفوذ نیروی قدس و همچنان شخص آقای سلیمانی بالای طالبان است. بالای یک بخش از طالبان و متاسفانه بر پروسه صلح یک ضربه بسیار کشنده و مهلک میزنه.
اکنون که گفتگوهای ایالات متحده امریکا و طالبان به مرحله توافق امضا رسیده است، برخی از منابع نزدیک به طالبان میگویند که طالبان این گفتگوها را قربانی تنش میان امریکا و ایران نخواهد ساخت.
طالبان اهداف سیاسی و توافقنامه صلح به خاطر اهداف ایران را قربانی نخواهد کرد، اما بعضی از علاقات مافیایی که تحت تاثیر ایران هستند و از طرف ایران در افغانستان تمویل می شوند ممکن اهداف امریکایی را مورد حمله در افغانستان قرار بگیرد.
ریاست اجرایی افغانستان از کشته شدن این مقام نظامی ایران تاسف کرده، اما گفته که انتظار دارد تا این رویداد بر اوضاع و روابط دوستان و متحدان ما در افغانستان اثر منفی نگذارد. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور کشته شدن قاسم سلیمانی را از سوی امریکا محکوم کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و برای بررسی تاثیرات تنش‌های اخیر میان ایالات متحده و ایران، همکارم یلدا بکتاش مصاحبه با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در شهر واشنگتن دی سی انجام داده که این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانیم.
حکومت افغانستان گفته که از خاک از این کشور علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در صورت اوج گرفتن تنش و درگیری بین امریکا و ایران، آیا افغانستان در عمل میتونه از تاثیرات مستقیم و یا هم غیر مستقیم رویارویی امریکا و ایران دور بمانه؟
یقیناً که حکومت افغانستان و افغانستان در مجموع تحت تاثیر حوادث اخیر قرار گرفته و در یک موقف مشکل هم قرار گرفته، چون در داخل افغانستان قسمی که دیده میشه در ارتباط با واکنش و عکس العمل یک صدا وجود نداره. ارگ ریاست جمهوری یک نوع بیانیه اظهار کرد، ریاست اجرایی یک بیانیه متفاوت تر و سیاسیون مطرح مثل آقای کرزی و آقای اتمر اینها هم هر کدام اعلامیه هایی دادن که یک روش خاص خود نشان میداد. لحاظا موضوع امنیت است در قدم اول. در قدم دوم موضوعات اقتصادی و تجارتی هم مطرح هست بین ایران و افغانستان و موضوع صلح و موضوع مذاکراتی که در خلال یک سال گذشته بین طالبان و امریکا بله. داشته و تأثیراتی که بالا از این خواهد داشت، اینا همش مهمدار افغانستان در موقف بسیار اساس قرار داده.
آقای صمد، شما از مذاکرات صلح هم یاد کردین. به نظرتان مهمترین تأثیری که میتونه روی روند مذاکرات صلح افغانستان بگذاره چون این تنش‌های چی است؟
اول باید دید که عکس العمل طالبان چی خواهد بود. ما تا امروز صبح هم یک کدام عکس العمل یا واکنش رسمی از جانب طالبان که تایی ایرانی نشر شده باشد ندیدیم، ولی یقیناً که طالبان هم تحت فشار قرار می‌گیرند، چون طالبان در خلال چند سال اخیر روابطی نزدیکتر با ایران داشتن و ایران هم اهداف خود دارد در ارتباط با تقابل با امریکا در افغانستان و یک اندازه نزدیکی با طالبان داشته و در مناطق غربی افغانستان هم گروه های طالبی که از طرف ایران حمایت میشن هم ظهور کرده و از طرف دیگر طالبان مورد هدف استراتژیکشون پیران علی است که مذاکرات خود با امریکا به سمت رسانن و از اون نتیجه دلخواه به دست بیارن و امریکا هم میخواهد که از حال تا سال آینده یک دستاورد سیاسی در ارتباط با افغانستان داشته باشه در عین زمانی که جنگ به شدت جریان داره. لذا من فکر میکنم که تاثیر چیزی که در بغداد رخ داد و کشته شدن سلیمانی مستقیما بالای پروسه صلح و گفت و شنود بین امریکا و طالبان تاثیر بسیار مستقیم داره و میتونه که تاثیر حتی منفی داشته باشه، ولی در خلال روز آینده دیده شود که عکس العمل طالبان چی خواهد بود و پروسه آقای خلیلزاد پیش برده و کدام استقامت خرم خواهد
شد. آقای صمد، از سوی هم ایران افغانستان مرادات تجارتی با هم دارن و افغانستان به بندر چابهار بسیار امیدوار است برای صادرات محصولات خود. فکر میکنین این تنش ها میتونه روی اقتصاد افغانستان هم تأثیر گذار باشه؟
بله، فراموش نکنیم در خلال یک سال گذشته تحریم های امریکا بالای ایران تأثیرات اقتصادی در منطقه داشته و افغانستان هم یک نقش در این موضوعات داشته. حالا روابط تیره‌تری که ایجاد شده موندار یقیناً که تاثیرات خود خواهد داشت، ولی این به این تعلق داره که حکومت افغانستان موضوع را چطور مدیریت میکنه، ایرانی ها چی نیازمندی هایی دارن و چی راهایی را باز میگذارن و چی راهایی را بسته میکنن، در کجا فشار میارن، چی وقت فشار میارن، چه نوع فشار میارن در منطقه خود در بعد غربی ایران و یا شرقی که افغانستان در اونجا موندار ارتباط مستقیم داره. اینا همه چیزهایی است که من فکر میکنم در خلال هفته و ماه آینده روشن‌تر خواهد شد، ولی یقیناً که تأثیرات اقتصادی و تجارتی هم اینجا متساوی است.
آقای صمد، اگر بسیار خلاصه و مختصر برای بیننده‌های ما بگوین که عمده‌ترین نگرانیتان برای امنیت افغانستان در پی عمیق شدن این تنش‌ها چی است در حال حاضر؟
اگر تنش به جنگ مبدل شود، جنگ بین ایالات متحده و ایران، یقیناً که آتش این جنگ منطقه را متأثر خواهد ساخت و من فکر میکنم که امکانات از این که افغانستان مسئول بانه از این آتش و یا اقلن از دودش بسیار کم خواهد بود، چون ما سرحد مهمی داریم و در اونجا نیروهای امریکایی مستقر هستند و گروه های مختلف افغان و علی تشیع افغانستان هم در اونجا فعالیت دارن و ایرانی ها از هر فرصتی که باشه استفاده خواهند کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تا زمانی که زنان افغان در تصمیم گیری های کلان حکومتی نقش نداشته باشند، تغییر خاصی در وضعیت این قشر در محلات رونما نخواهد شد. ده ها تن از زنان ولایت های غربی افغانستان در همایش حکومتداری شهری با بیان این مطلب از مقام های دولتی می خواهند تا در حکومت جدید این کشور به زنان سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم گیری ها و حضور در ادارات دولتی قائل شوند. حلیل نوزویی در مورد گزارش می دهد.
شبکه زنان افغان به حمایت مالی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا USAID به هدف برجسته ساختن نقش زنان در حکومتداری شهری و تامین صلح، همایش سه روزه ای را برای شماری از زنان فعال 4 ولایت غربی هرات، فراه، قور و بادغیس برگزار کرده است. همیرا ثاقب، رئیس شبکه زنان افغان در بخش حکومتداری شهری میگوید هنوز هم فساد اداری و درخواست‌های نامشروع از زنان عمده‌ترین دلایل عدم سهمگیری این قشر در رده‌های حکومتی است و آسیب‌شناسی این چالش‌ها از اهداف مهم این همایش می‌باشد.
آن چیزی که زنان را بیشتر در چرخه فساد اداری حزم می‌سازند نبود حضور زنان در مقاطع تصمیم گیری است. شبکه خواسته تلاش بکنه که چنین فضاهایی را در کنار حفظ چنین فضاها ایجاد بکنه و فضاهای جدیدی را که زنها بتونن در او با خیال آرام و فضای مسون و امن کار بکنن. متاسفانه در چرخه فساد اداری زنان بیشتر حزم میشن. بحث پول و رشوت و متأسفانه بحث تقاضای جنسی بحثی است که خیلی زنها را میتونه مانع از حضورشان باشه.
سوسن بهبودزاده شاروال ولسوالی انجیل هرات نیز با تایید این موضوعات میگوید حکومت افغانستان باید طرح‌های مشخصی را برای استخدام زنان و افزایش سهم مشارکتشان در نهادهای دولتی به منظور بهبود وضعیت انکشافی و امنیتی جامعه روی دست بگیرد.
زنها به عنوان یک جنسیت همیشه بر از اونها تارگیت های مشخص داده شده و تمام ادارات زنها جای خود پیدا کرده نتونستن به نسبت از اینکه حمایت نشدن. من یقین دارم که زنها اگه حمایت بشن و در نقشای تصمیم گیر زنها راه پیدا بکنن تغییر در اجتماع ثابت خواهد کردن و ما حتما باید 50% نقش داشته باشیم. این 50% در نمین حیث یک جنسیت بلکه فراتر از جنسیت من حیث ظرفیت در افغانستان باید بپذیریم که ظرفیت زنها بالا رفته و باید نقش خود داشته باشه.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز میگوید تا زمانی که سیستم حکومتداری از حالت مرکزی به محلی تبدیل نشود هیچ تغییری در قسمت سهمگیری بیشتر زنان در نهادهای دولتی در محلات رونما نخواهد شد.
این چنین برنامه‌های زمانی میتونه تاثیرگذار باشه که سیستم حکومتداری در سطح کشور تغییر کنه. باید حکومتداری به صورت محلی شود و صلاحیت‌ها از مرکز به محل حداقل نسبی انتقال پیدا بکنه تا ما شاهد تغییر وضعیت زنان باشیم.
اما کبرا آریا نماینده ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید حضور زنان در اداره محلی این ولایت نسبت به سایر ولایات کشور پررنگتر بوده و حتی برای مشارکت بیشتر زنان در بست‌های متوسط و رهبری امتیازات خاص را نیز به این قشر قائل شده‌اند.
در قسمت استخدام ما همیشه دادخواهی خود داشتیم، تشویق‌های خود داشتیم، خانم‌ها را از جهت‌های مختلفی حمایت می‌کنیم، تشویق می‌کنیم که اینا و خصوصا فعلا که بحث امتحانات آنلاین الکترونیکی پیش اومده، همون پنج نمره امتیازی من فکر می‌کنم این هم یک امتیاز خیلی خوبی است، می‌کنم شفافیت هم بالاتر رفته و خود خانم‌ها هم باورمند به این هستن.
پیش از این اداره محلی هرات تصمیم گرفته بود تا سهم مشارکت و حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت را تا شروع سال 2020 میلادی به 30% افزایش دهد، اما تنها 14% این هدف برآورده شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مبارزات انتخاباتی کاندیدان حزب دموکرات در حال شدت گرفته که فقط یک ماه دیگر برای نهایی شدن ای که چی کس از آن حزب رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 رقابت خواهد کرد باقی مانده. جولیان کاسترو یگانه کاندید لاتینی آمریکایی روز پنجشنبه از ادامه مبارزات انتخاباتیش کنار رفت. تفصیل بیشتر را در مورد تقدیم شما می کنم.
سال 2020 که سال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است با عزیمت ها آغاز شده است. هولیان کاسرو یک مقام پیشین اداره اوباما تنها کاندید لاتینی بود که سال گذشته در سخنرانی خود گفت که در میان کاندیدهای حزب دموکرات تنوع کاندیدان دیده نمی شود.
فکر نمی کنم کسی که تنها رنگ جلدش متفاوت باشد باید رئیس جمهور شود. آنچه من معتقدم این است که اگر در استیج مناظره شما 7، 8 و یا 9 نفر داشته باشید و حزب ما که طرفدار تنوع است، پس این وضعیت بر بحث‌های انتخاباتی اثرگذار است.
با ترک کاسترو از ادامه کمپاین انتخاباتیش به دلیل کمرنگ بودن آرا در این دور از انتخابات، هنوز هم 14 نامزد دیگر حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ برای انتخابات ماه نوامبر مبارزاتشان ادامه دارد. در میان پیشتازان کاندید حزب دموکرات یکی هم سناتور برنی سندرز است که با وجود حمله قلبی در سال 2019 به شدت به کارزارهای انتخاباتیش ادامه داده است. تازه ترین آمار از جمع‌آوری کمک‌های مالی نشان می‌دهد که برنی سندرز در سه ماه اخیر سال 2019 میلادی 34.5 میلیون دلار پول جمع‌آوری نموده است، اما یکی از چندین سناتور است که انتظار دارد که ببیند که آیا در ماه جنوری برای محاکمه استیضاح در مجلس سنا از این کارزار به عقب رانده می‌شوند. سناتور کوری بوکر از حزب دموکرات در مورد می‌گوید:
این مبارزه تبدیل به دومین سوگند مقدس شده است که من هم برای دفاع و حمایت از قانون اساسی یاد کردم. اگر کاری را برای عزل رئیس جمهور برحال انجام دهیم، من در آنجا خواهم بود، متمرکز می شوم و کار خود را انجام خواهم داد.
موضوع سزای رئیس جمهور ترامپ همچنان جو بایدن کاندید حزب دموکرات را بیشتر در محراق توجه قرار می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از جو بایدن خواسته است که در محکمه استیضاح در مورد درگیری فرزندش با یک شرکت گاز اوکراینی شهادت دهد، اقدامی که می تواند تمرکز را از ادعاهایی که ترامپ از قدرتش سوء استفاده کرده است کمتر سازد. جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین گفت که اگر جمهوری خواهان از وی بخواهند تا در محکمه شهادت دهد، حتما این کار را خواهد کرد، اما وی افزود که خود را شاهد در این موضوع نمی داند.
من هیچ معلوماتی در زمینه ندارم، از این رو حضورم به اساس است.
جو بایدن یک از نامزدان پیشتاز حزب دموکرات در یک نظرسنجی ملی این کشور پیش از برگزاری نشست سوم آیوها می باشد و بر علاوه این کاندید حزب دموکرات برنی سندرز، سناتور الیزابت وارن و پت پک که شاروال شهر بن ساوند اندیانا بود همچنان از محبوبیت خوب در این دوره انتخابات برخوردارند. قرار است که مناظره تلویزیونی میان کاندیدان حزب دموکرات در 14 جنوری برگزار شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، هزاران نفر روز شنبه در شهر بغداد در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، و ابو مهدی مهندس، فرمانده نیروهای بسیج مردم عراق شرکت کردند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف در مورد میشنوید.
در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی که از حرم منصوب به امام کاظم در منطقه کاظمین برگزار شد، هزاران نفر که لباس سیاه به تن داشتند شرکت کرده و در حالی که بیرق عراق و درفش شبه نظامیان عراقی را با خود حمل می کردند، در امتداد جاده های شهر راهپیمایی کردند. در میان این راهپیمایی کنندگان، عادل عبدالمهدی سرپرست مقام صدارت عراق نیز حضور داشت. قاسم سلیمانی 3 جنوری هینی که از میدان هوایی بغداد به جانب اقامتگاهش در حرکت بود، همراه با ابو مهدی المهندس در یک حمله میزایل طیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور روز شنبه به منزل قاسم سلیمانی رفت و این ابراز تسلیت به خانواده وی اقدام ایالات متحده را یک اشتباه بزرگ عنوان کرد.
اونا نفهمیدند چه خطای بزرگی رو مرتکب شدند. خطایی که مرتکب شدند آثار این خطا رو نه امروز در طول سالهای آینده خواهند دید و مشاهده خواهند کرد.
کشته شدن قاسم سلیمانی نگرانی از بدتر شدن وضعیت در شرق میانه و احتمال یک درگیری نظامی را ایجاد کرده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز جمعه گفت که این اقدام برای جلوگیری از جنگ بوده است.
اقدامی را که شب گذشته اتخاذ کردیم به منظور جلوگیری از جنگ بود. ما برای آغاز جنگ اقدام نکرده ایم.
با این حال کشورهای مختلف جهان از جمله چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا خواهان کاهش تنش‌ها در منطقه شدند. عراق این حمله را تقبیح کرد و آن را نقض حاکمیت ملی این کشور خواند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی گفته است که در حمله بر قاسم سلیمانی دخیل نبوده و حضور نیروهای این سازمان را در عراق محدود نگه می‌دارد تا مأموریت آموزش نیروهای عراقی را ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که ایالات متحده حق دفاع از خود را دارد و سلیمانی مسئول مرگ انسان‌های بی‌گناه بود و می‌خواست به گفته وی حملات بیشتری را انجام دهد. اما کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران قانون‌گذاران آمریکایی را دو دسته ساخته است. این اقدام از جانب جمهوری خواهان کانگرس آمریکا استقبال شد.
از دیر زمان به این سو این شیطان بدون محدودیت عمل کرد و بیگناهان بشمار متحمل درد و رنج عمل شدند. اکنون رهبریت دهشت افغانی وی پایان است.
تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای اجازه حمله بر مادر حامل قاسم سلیمانی پس از آن صورت گرفت که مظاهره کنندگان طرفدار ایران سفارت آمریکا را در بغداد محاصره کردند و تلاش داشتند وارد آن شوند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. باز بخش برنامه ها دوباره آغاز می شود. امیدوار هستیم که شما شب خوش و آرام در پیش داشته باشین. الان نگه دارتان.
Washington Day.